با صداقت، با لبخند و گفتن بسیار سپاسگزارم، از صمیم قلب یک قدردانی صمیمی از دیگران به خوبی نشان داده میشه.
امروز تشکر کردن کمتر شده است. در برخی موارد بله، با مشغله های زیاد و روابط سطحی تر تشکرهای عمیق و صمیمی کمتر دیده میشه. ارتباطات مجازی هم باعث شده که بسیار از تعاملات انسانی کوتاه و رسمی باشند، اما هنوز هم افراد زیادی هستند که ارزش تشکر را درک میکنند.
پیامک براتون بخونیم. جلال خان از فاریاب گفته که به نظر من آدمای حالا بسیار پرتوقع شدند. در قدیم یک کمک کوچک و یک همکاری ناچیز خیلی به چشم مردم میامد و مردم بسیار هم تشکر میکردند و این در حالی بود که کسی که کمک میکرد و مهربانی میکرد اصلا توقع تشکر هم حتی نداشت و این خودش اخلاص و صفای زندگی او روزگار میرساند. یقینا همینطور است. خب ما با این مقایسه میتونیم این نتیجه رو بگیریم که چرا امو اصلاحات دوباره پیش نیاریم که زندگی های ما علی رغم ویژگی های امروزی که با خودش دارد دوباره برگرده به امو صفایی که داشتیم.
در گذشته مردم هرات و دیگر مناطق بیشتر از یکدیگر قدردانی میکردن و رسمهای خاصی برای نشان دادن تشکر وجود داشت و مردم با هدیه دادن، حتی دعای خیر یا انجام کارهای نیک از یکدیگر تشکر میکردن. در موارد خاص حتی دعوت به میمانی ها یا زیرایی با چای و غذا نیز نمادی از قدردانی بود.
بله، خب با تشکر حضوری هدیه های ساده مثل گل یا شیرینی و وقت گذاشتن برای دیگران میتونیم که این سنت را با صمیمیت احیا کنیم.
خانم را به سمنگان نیشتا کرده که قدر غرق گوشی و اینترنت شدیم که یاد ما میره از آدم های نزدیک خود دیداری داشته باشیم، از اونا تشکر کنیم و لذت ببریم از زندگی عینی که با اطرافیان و عزیزان خود داریم. همه ترست جان لالا، همه ترست، دقیقا گفتیم. خیلی نکته جالب شما یادآور شدیم. تا کی برق بره، تا کی اینترنت قطع شوه که ما ببینیم چی خانواده خوب و مهربانی داریم. خب خلاص شد، فرصت امروز کافاسومم تمام شد و خیلی تشکر از حضور گرم و صمیمی و مسئولانه شما شنونده های خوب. فردا از چی گپ بزنیم؟ بیاین از فواید سپاسگزاری بازم گپ بزنیم و ای پرسش که سپاسگزاری چگونه زندگی ما را پربرکت می سازه. انشالله که گفتمان فردا هم مفید واقع شوه و در خدمت شما به خوبی باشیم. تا کاف صبح فردا، خدا حافظ شما.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانید با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-74 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
پروردگار مهربان، شروع میکنیم برنامه امروز با نام پاک تو. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه بروی ماهتان سلام میکنیم، مثل هر روز با دل پاکتان سلام میکنیم. از برنامه شاپرک و شما دختر و بچه های خوب سلام و صبح بخیری داریم. سلام سلام سلام. خدا کنه که مثل همیشه خندان شاد باشین و تشکر که برنامه خودتان هم اشتالین. برنامه شاپرک 15 دقیقه در کنار شما مهربان است. ما رو تنها نگذارین دوست داشتنی ها. قندلکا که برنامه خودتون رو مشتمین پیامکایتون رو بر ما روان کنین. چقدر بر ما خوشحال کننده است که شما مهربانا در کنار ما هستین و پیامکایتون رو روان میکنین. 00937947141744. راستی این شماره با واتساب هم وصل است، میتونین صدای مقبولتون هم بر ما رایی کنین. ما منتظریم. قندم، کاش اینجا بودین و چیزی رو که من میبینم شما هم میدیدین. حالا یک مرچله که ریزه، یک خوردنان امروی خودش میبره، پرزای قالی پیش رویش بند میکنن. نه نان از دانه شفتی، نه آمد و پس گرفت.
خاله جان، خاله جان، مره میگی؟
چیستی کی هستی ها؟
خاله جان، اگه طفلا مرا میبینن من مویایم شانه کنم. ها
صدای چی هست؟ تو کی هستی؟
من مرسه هستم دیگه.
وای تو مرچگی که ریزه؟ مگه تو گرم میزنی؟
بله من گرم میزنم، اما اگه میخواین که اطفال عزیز مرا بهتر ببینن و صدای ما بشنون یک کمی مرا پیشتر بیارین. آخه تو خودم بیارم خیلی طول میکشم.
خب اطفال خودت دیده نمیتونن، فقط صدای تا بشنون، اما فکر بدی نیست. اطفال عزیز شما یک دقیقه صبر کنین، من این مرچگه که کمک کنم و پیشتر بیارم. کلکه من اینجا میمونم، میتونی بالا شوی ها؟
اگه یکم کمکم کنی. سلام و هزاران سلام به اطفال ناز، خدا کنه که خوب باشین.
خب نازنینا، شما صدای واضح مورچه رو شنیدین که نه پیشتر ما دربارش گپ زدم.
خاله جان، شما مرا مثال زدین و درباره ما گپ میزدین، درست است؟
بله عزیزم.
شنیدم که از ما تعریف کردین.
با بله، در باره ای که خودت با زحمت و تلاش یک تو تگه که نان حمل میکردی کجا میبردی عزیزم؟
خب خاله جان راستش ما اون نان برای لانه ایمان میبردم.
حالا من دیدم که چند مرتبه از پیش دفتید اما خود دلش نکردی؟
بله همیاری رو میلش نکردم، فقط یک دقیقه طرف مانده که امرش شما با اطفال گپ بزنم.
آه تشکر عزیزم.
آنان برای من یک کم کلان است اما هر رقم که شده من او را به خانه میبرم. میفهم این خانه شپرک بله. ما مورچه ها خیلی زحمت کش هستیم، اگه زحمت نکشیم اگه تلاش نکنیم باز کشتن میمانیم، هوا هم که سرد شده میره. وقتی آخرهای فصل خزان میشه یا اولهای فصل زمستان پیدا کردن غذا خیلی سخت میشه.
راست میگی.
از طرف ما قدر شیمه نداریم که در خونه کیا از دانیمون براییم، خنک میخوریم و ناجور میشیم.
بله بله خیلی حق داریم که اقب با سختی کار کنیم.
بله خاله جان، ما مورچه ها اهل تلاش و کشتش هستیم. خوب. وقتی یک دانه یا چیزی پیدا می کنیم تمام تلاش خودم می کنیم که او دانه را بلانه ما برسانیم. چون در وقت سرما او دانه یک غذای مزه‌دار و عالی به حساب می آید.
می فهمم. ولی مورچه جان بعضی دانه ها از قد و قواره خودتون بسیار کلانتر است، مانده نمیشین؟ برتون سخت نیست؟
راستش خاله جان چرا؟ بعضی وقتا بعضی دانه ها خیلی گرنگ هستن اما اگه مزه‌دار باشن ما اونو ریلا نمی کنیم، یا با تلاش و کوشش خود ما رو هم تنهایی بلا نمی رسانیم.
خب.
یا اینکه از دیگه دوستای ما یعنی از دیگه مورچه ها کمک می گیریم.
آفرین.
اگه تلاش نکنیم اگه کوشش نکنیم باش کار می مانه.
راست میگی مورچه جان، درست است. می فهمی ما آدم ها هم همه قسم هستیم، می دانیم که اگه بخواییم ده کاری موفق باشیم باید حتما حتما تلاش کنیم. می فهمی مورچه جان اطفال از یک سن و سالی به بعد مثلا وقتی 7 ساله یا 8 ساله میشن به این فکر میکنن که بخیر وقتی کلان شدن یک شغل و کار و کمایی خوب برای خود پیدا کنن که هم به جامعه و مردمشون کمک کنن و هم برای خودشون و خانوادهشون یک انسان مفید باشن. مثلا میخواین دکتر شون یا پیلوت شون یا مچم خلیفه خیاط شون. ای اطفال میدونن که در هر کاری و در هر شغلی باید تلاش و کوشش داشته باشن. آفرین به شما که قرار پر تلاش و زحمت کش هستی.
تشکر خاله جان.
بله.
من اگه باید برم، نمیخوایم مزاحمتان باشم، کارهای من زیاد است. برم بهتر است.
خواهش میکنم مزاحم نیستی. تشکر مورچه جان که همراه ما و طفلای عزیز داخل خانه صحبت کردی. مراقب خودت باش.
تشکر اطفال عزیز، با امان خدا.
با امان خدا مورچه جان.
خوشحال باشا از این شفیه هم چیزی نمیخواد،
خب این آهنگ هم که درباره مورچه بود تقدیم میشه به این مورچه که ریزه که هنوز هم در حال تلاش است برای بردن یک تکنان بلانش. نازنین حالی ما میخواییم یک پیامک بخوانم. آماده هستیم؟ رازیه جان دختر خوب و نازنین 9 ساله پیامک بر ما روان کرده. رازیه جان گفته سلام خاله شاپرک، من صنف 3 هستم و در درس حساب کمی ضعیف بودم، ولی با کمک همصنفیم و البته کار و تمرین زیاد تانستم در درس حساب در صنف من 3 نمره صنف شوم. آفرین آفرین. و میخواستم این خبر خوبه به شما هم بگویم و البته به اطفال هم سن و سال خودم میگویم که اگر هر کاری تلاش کنین حتما موفق میشین. تشکر رازیه جان که خبر خوبه بر ما دادی، ما خیلی خوش شدیم. انشالله که همیشه همتون موفق باشیم. دوسته قندم، امروز چون فرصت داریم یک پیامک دیگه هم میخوانم از طرف یک بچه‌ای که قند به نام مجید. مجید عزیز نوشته نکرده که چند سال است، ولی باشنده شهر مشهد است و از مهاجرین میباشد. مجید عزیز نوشته خاله شاپرک به شما سلام میکنم و از طریق برنامه شاپرک هم سلامایم تقدیم میکنم به طفلای عزیزی که همراهی برنامه هستند. خاله جان من خیلی درس خواندن دوست دارم، به صنف من اول نمره هستم. به به، مطمئن باش که در آینده نتیجه تلاش و کوششت میبینی و انشالله با پشتکار به آرزوهایت میرسی. تشکر مجید جان که پیامک بر ما روان کردی.
برنامه خودتا شاپرک.
خب دوستای عزیزم، در لحظات پایانی برنامه امروز اجازه بدین که نام چند تا از دوستای قندمان را بگیرم که پیامک هایشان بر ما روان کردن. این نازنینا نامایشان هست شکیلا جان که در هرات زندگی میکنه، مریم نازنین که از مهاجرین ساکن مشهد است و امیر حسین جان که از مهاجرین ساکن قم است. این قندولک ها گفتن شنونده برنامه شاپرک هستن و برنامه شاپرک دوست دارن. ما هم دوستتان داریم قندولک ها و تشکر به خاطر محبتتان. خب دوستای عزیزم، فرصت 15 دقیقه امروز ما هم با پایان رسید. تشکر از همه شما که امروز هم در کنار ما بودین. شاد باشین و سعادتمند. تا فردا، خدای خوب یار و نگهدارتان.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشیم. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
ضربان Thank you.
نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و دوست داشتنی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین. با امید سلامتی و جانجوری شما شنوندگان عزیز، در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب استیم، تا در ادامه جلسه قبل در مورد اثرات الکل و مشروبات الکلی یا شراب روی قلب انسان صحبت بکنیم. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب در مورد فعالیت و عملکرد قلب در بدن انسان صحبت کردند. با عوامل و دلایل خطرساز و آسیب رسان و تاوانی و زیانبار برای قلب اشاره شد و به بعضی مشکلات و امراضی که الکل میتونه در عملکرد و فعالیت قلب و سیستم قلب و عروق ایجاد بکنه اشاراتی شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر تقوی.
سلام عرض میکنم منم خدمت شما و شنوندگان محترم.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. خانم دکتر، در ابتدای برنامه امروز که در ادامه مباحث دیروز راجع به عوامل و علتهای آسیب رسان و زیانبار برای قلب صحبت میکردیم، میخواییم در مورد تاوانها و ضررهای چلم یا قلیان هم برای قلب و سلامتی ما صحبت بکنین، چون متاسفانه کشیدن چلم در افغانستان مثل سیگریت زیاد است، به خصوص در میان خانم ها و زن های خانه‌دار در افغانستان. کشیدن چلم و قلیان یک عادت شایع و متاسفانه بسیار عادی و معمولی شده. به عنوان یک ساتیری و تفریح سراغ چلم و قلیان میرن که وقت گذرانی بکنن، بعدش وابسته میشن، معتاد میشن و نمیتونن این نمی چلم ایلا و ترک بکنن. در مورد ضررها و تاوانهای قلیان یا چلم برای ما بفرمایید.
خیلی خیلی آسیب رسانه قلیون و متاسفانه نمیدونم حالا باور، یه باور غلط در مورد قلیون وجود داره و اون اینه که چون اون از توی آب رد میشه اثرش کمتره، سمش کمتره، در حالی که به هیچ وجه اینجور نیست. هر یک دونه قلیونی که استفاده میشه بنزه یه بسته سیگار ضرر داره، به خصوص الان توتونایی که توتونای میوه‌ای هستن، خاطر اینکه اسانس دارن خیلی آسیب رسان هستن به ریه ها و خب تاثیر نیکوتین هم هستش که بسیار آسیب رسانه به قلب، خیلی بده قلیون. و یه نکته رو من اینجا بگم که خیلی خیلی دردناک این افراد زندگی میکنن و خیلی مرگ های دردناک و سختی دارن.
بله،
برای همین من همیشه توصیه میکنم که به فرزندانشون، خانوادهشون، که اگر سیگاری هستین، قلب مصرف میکنین، نگاه کنین این سرنوشت هر کدوم از شما ممکنه باشه، خدای نکرده، و همین الان ترک کنین، بذارین کنار، خیلی بده.
بسیار عالی، تشکر. خب حالا دکتر صاحب، اگه یک نفر الکل و شرابی هم باشه، یعنی مشروبات الکلی هم بخوره و سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان هم بکشه، اینا حتما ضررها و اثراتشان زیادتر میشه، اثرات ناگوار و بدش، در این زمینه معلومات بدید.
و اینا همه تاثیرات منفی هم دیگر رو تشدید میکنن. اصولا سبک زندگی وقتی که اینجوری پرخطر باشه خیلی چیزهای دیگه هم هست، ممکنه مثلا تغذیه هم تغذیه خیلی بدی باشه، ورزش هم در کنارش نباشه، که یه سبک در واقع یا یه لایف استایل یا یه سبک زندگی کاملا غلط هست. این هر کدوم از این عوامل خطر که وجود داشته باشن میتونن تاثیرات منفی همدیگه رو تشدید کنن.
بله.
حالا الکل و سیگار با هم دیگه باشه، مصرف غذای نامناسب و پرچرب و پرنمک باشه، فشار خون بالا باشه، عدم تحرک کافی، همه اینها هر کدومش میتونه تاثیر اضافه تری یعنی داشته باشه و تشدید کنن تاثیرات منفی هم.
بله درست. گرچه ما اینجا و در دیگر رسانه‌های علمی نتایج و بررسی‌های علمی و تجربی بشری را در مورد ضررهای الکل یا شراب میگیم خانم دکتر، ولی خب توجه داریم که ممکنه بعضی از جوانها در جامعه باشه که اینمی صحبت‌ها و گفتار قبول نمی‌کنند. اونا با چشم خود آدمایی که آسیب دیدن به خاطر مصرف الکل و شراب ندیدن، تجربه ندارن و وقتی شما این صحبت ها رو میکنین قبول نمیکنه. شما اگر مخاطبتان یک جوان باشه چی صحبتی با اونا دارین؟
بله خب ما در مورد مضرات الکل صحبت کردیم دیگه. ببینین الکل همونطور که گفتم به طور مستقیم میتونه اثر سمی داشته باشه روی سلول های قلب و روی هر دو نوع سلول قلب میتونه تأثیر بذاره. مضافاً به اینکه به صورت غیر مستقیم هم با توجه به اینکه باعث کمبود بعضی از مواد در بدن میشه، به خصوص مصرف زیادش، ما اصلا ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل.
بله.
و یکی از در واقع مشکلاتی هستش که افرادی که معتاد به الکل هستن باهاش مراجعه میکنن بسیار زیاد و خیلی هم سخت درمانش، برای اینکه اینا رو راضی کردن، برای اینکه یه جور اعتیاد پیدا کردن دیگه. مثل بقیه مواد دیگه که مثل بقیه مواد مخدر میتونه اعتیادآور باشه، مفه بیش از اندازه میتونه باعث ایجاد اعتیاد بشه. حالا چه از نظر روانی میتونن وابسته بشن، چه از نظر که این حالا باز کار روانپزشکاش که در موردش توضیح.
بله.
ولی ما ترمی داریم به اسم الکولیک کاردیومیوپاتی، یعنی عضله میوکاردی که سلول میوکاردی که آسیب دیده و به خاطر الکل قلب بزرگ میشه، گشاد میشه و انقباض پذیری خودش رو از دست میده و بنز کافی منقبض نمیشه و این باعث میشه که علائم نارسایی قلبی بروز کنه. بنابراین این که حالا باور ندارن جوونا، خب جوونا متاسفانه خیلی چیزا رو باور ندارن. ما در مورد مواد مخدر هم میگیم باور ندارن، خیلی از مواد دیگه رو هم که استفاده میکنن و میگیم مضر باور نمیکنن، ولی متاسفانه وقتی باورشون میشه که دیگه عارضه به وجود اومده، اون موقع ممکنه یه کمی دیر باشه برای باور کردن این قضیه. خودشون برن مطالعه کنن، اینا چیز هست الان دیگه، همه جا هست، اینترنت هست، همه چی هست، میتونن برن مطالعه کنن، این دیگه چیز نیستش که ما بخوایم بگیم، فقط کافیه سرچ کنن که مضرات، انگلیسی هم میتونن سرچ کنن.
بله.
اخیراً یه مطالعه در اومده، مجله لانست هم چاپ شده، یه مطالعه اپیدمیولوژی که بسیار بسیار بزرگه و خیلی هم سرصدا کرد. دلیلش اینه که حالا جاهای دیگه دنیا ممنوعیتی بر مصرف الکل وجود نداره و فقط حالا از یه حدی در خون بالاتر باشه فرد نباید رانندگی کنه و اینا، ولی غیر قانونی ممکنه نباشه.
بله.
این مطالعه در یه همچین کشورهای انجام شده، یعنی در یه همچین جاهای غیر قانونی نیست مصرف الکل توش، ولی نهایتاً یه حجم زیادی از آدم‌ها رو اومدن بررسی کردن، یه مطالعه اپیدمیولوژی که خیلی بزرگه، جمعیتی هم که مورد مطالعه بودن خیلی زیاد بود. نهایتاً گفتن که هیچ سطح ایمنی برای مصرف الکل وجود نداره و هر مقدار مصرف الکل برای سلامتی مضره، یعنی هر مقدار بسیار کم هم میتونه ریسک سرطان کبد رو بالا ببره. برای این هیچ سطح سیف و ایمنی برای مصرف الکل حتی جاهایی که از نظر قانونی هم ممانعتی براش وجود نداره نیست و توصیه کردن در نهایت که خب بالاخره این خطرات در مورد الکل وجود داره ولو اینکه غیر قانونی هم نباشه مصرفش.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر تقوی و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانح ترافیکی میخوایم خدمتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر و به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش با سوانح ترافیکی، در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضایعی داره مشکل ایجاد میکنه شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانح ترافیک تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانح ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانح ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها، ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی چه به عنوان عابر پیاده چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در این فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط یه امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی‌کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملاً نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که بر مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این معضل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر محترمه خانم دکتر سپیده تقوی، متخصص امراض قلب و عروق و فلوشیپ نارسایی پیوند قلب، در مورد مضرات و ضررها و تاوانهای بسیار زیاد چلم یا قلیان صحبت کردند که برخلاف تصور بعض مردم چلم و قلیان ضرر زیادتری داره، حتی از سیگریت هم تاوانش زیادتر است، به خصوص با این تنباکوهای میوه‌ای و رنگارنگ با بوهای مختلف با طعم‌های مختلفی که در بازار آمده، اینا چون افزودنی داره، مواد کیمیایی و شیمیایی با اونا اضافه شده، در تحقیقات مشخص شده که ضرر اینها بسیار زیاد است. و تأکید شد که ضررها و تاوانهای الکل و شراب یک چیز تایید شده در تمام مجامع و تحقیقات علمی دنیا، حتی در کشورهای صنعتی که مصرف الکل اونجا غیر قانونی هم نیست، ای ثابت شده که یک چیز فوق‌العاده مضر است. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، یکی از مشکلات مصرف اینمی مواد مسئله ساختن و تولید غیر حرفه‌ای و غیر صنعتی، یعنی به صورت دستی و محلی و خانگی است. یک چیزهایی ممکنه به اونا افزوده شوه. در مورد اینمی مضرات و خطرها هم توضیح بفرمایید.
بله، این خیلی مهمه، به خاطر اینکه اگر روش تهیه در واقع نوشیدنی های الکلی که هستش به صورت درست نباشه و الکل ها به صورت در واقع حالا دستساز تهیه بشه، میتونه در واقع به جای اتانول که ترکیب الکل هایی هست که قابل نوشیدن هستن، ترکیبی متانول وارد در واقع اون فرآورده بشه و متانول بسیار بسیار سمیه، بسیار بسیار سمیه و دیگه فرصت در واقع نارسا شدن و آریتمی و اینجور چیزا رو نمیده، یعنی میتونه به طور ناگهانی باعث مرگ بشه.
بله،
که متاسفانه حالا مواردی هم مشاهده میشه در این موارد. میتونه باعث مرگ مغزی بشه، میتونه باعث آسیب‌های جدی بشه، میتونه باعث کوری بشه و خیلی خیلی خطرناک هستش. علاوه بر اینکه خود اتانول تاثیرات منفی داره، خود متانول دیگه اصلا یه سمیه که بلافاصله اثر میکنه. مضافاً به اینکه همونطور که گفتین، ممکنه که توی این ترکیبات دستساز بیان یه سری ترکیباتی رو اضافه کنن برای که اثر بخشی به قول خودشون بیشتری داشته باشه از نظر روانی، مثل ترکیبات آمفتامین و چیزهای دیگه که همراه با الکل میتونه اثرات توکسیک خیلی بدی داشته باشه، اثرات سمی خیلی بدی داشته باشه و عوارض خیلی زیادی رو داشته باشه و بسیار خطرناک باشه. ببینید، تأثیری که اصولا سموم رو بدن آدم ها میذارن رو همه آدم ها یکسان نیست، ولی حتی اگه یک مورد مثلا از هر 10 نفر یا از هر 20 نفری که استفاده میکنم ما یک یا 2 مورد مرگ و میرم داشته باشیم، یه فاجعه است در مورد استفاده از یک ماده. یعنی افراد باید فکر کنن که ممکنه که یکی از اون آدم ها خودشون باشن همیشه. بر همین استفاده از ترکیباتی که دستساز هستن به خصوص بسیار بسیار خطرناکه متاسفانه و خیلی موارد بدی رو ما دیدیم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. یکی از مسائل در ارتباط با مصرف الکل و کسانی که شراب می‌خورند، موضوع زیادروی کردن و زیاد خوردن اوست، به تعبیر اووردوز برش میگن، که در رابطه با دیگه مواد مخدره با کار میره. اینمی در رابطه با الکل کدام سطح و اندازه داره که اگه زیاد روی کنن اینطور یک ضرر داره؟ ای چطور تعیین میشه؟ اصلا همچون چیزی هست برای الکل، برای مضر بودنش یا ضرر نداشتنش؟
بله، این مشکلی هستش که حتی جای دیگه دنیا هم وجود داره. ببینین، گاهی اوقات بعضی از افراد میگن من مصرف نمی کنم، یعنی الکل استفاده نمی کنم، فقط مثلا یه بار در هفته مثلا یا آخر هفته. حتی جاهای دیگه دنیا میگم این مسئله خیلی زیاد هست. این یک بار مصرف کردن اگر به مقدار قابل توجهی باشه، میتونه به صورت حاد همونجا باعث آسیب مستقیم به قلب. اصطلاح اووردوز معمولا بیشتر برای داروهای مخدر به کار میبرن. در مورد این اصطلاح دیگه ای داره، ولی حالا میتونیم همون اووردوز رو هم به کار ببریم، چون یک دوز مشخصی برای الکل وجود نداره که بگیم سیفه، که بگیم این اووردوز. ولی در مورد الکل، از یه مقداری که استفاده بیشتر استفاده کنن، حتی اگر یک بار در هفته باشه یا یک بار در ماه باشه، به صورت حاد میتونه همون مقدار زیاد یه آسیب خیلی قابل توجهی رو برسونه.
بله،
حتی ما میتونیم تو این افراد کاردیومیوپاتی های الکلی رو ببینیم علارغم این که دوزش در طول مدت مثلا مقدار خیلی قابل توجه نیست، ولی در یک روز یه مقدار قابل توجه الکل رو مصرف میکنن که میتونه حتی باعث کاردیومیوپاتی هم بشه، یعنی فیلم نارسایی قلبی به دنبال مصرف الکل داشته باشه که شاید فقط یک بار استفاده کرد دارش زیاد میتونه همونجا آسیب بره.
پس اون قسمی که خانم دکتر فرمودن، شنوندگان عزیز، هر مقداری از مصرف و خوردن الکل ضرر داره، زیان و تاوانش دیر یا زود روی بدن نمایان و آشکار خواهد شد. بسته به این نیست که اگه فلان اندازه بخوریم یا کم بخوریم یا زیاد بخوریم یا با فاصله بخوریم پس ضرری نداره. بله، خب این یک چیز مشخص است، همه مراکز علمی هم ایره تایید میکنه. خانم دکتر، یکی از سوالات مهمی دیگه در زمینه اثرات الکل روی عمل کرده قلب، مسئله تداخل و اثرات الکل و شراب روی دواها و داروهای قلبی است که بیماران قلبی از او مصرف میکنه. در این زمینه معلومات بتین.
بله، حتما تداخل داره با داروهای قلبی و عروقی، همچنین گفتم همچنین باعث اختلال ریتم باشه. برای من داروهایی که به عنوان آنتی آریتمیک مصرف میشن با الکل و هم بقیه داروها، داروهایی که به عنوان داروهای ضد درد قلبی استفاده میشن میتونن تداخل داشته باشن و خیلی از داروهای دیگه و داروهایی که مثلا به عنوان ضد فشار خون استفاده میشن، با همه اینا میتونه الکل تداخل داشته باشه. اصولا تو فردی که بیماری قلب عروقی داره قویاً توصیه میکنیم که اگر تا حالا الکل مصرف میکرده الکل رو بذاره کنار، برای اینکه بسیار بسیار براش ضرر داره.
بله،
مقدار مصرف زیاد الکل میتونه باعث افزایش فشار خون بشه تو فردی که فشار خون نداره، و فردی که دچار فشار خون هستش طبیعتاً مصرف الکل میتونه براش ضرر داشته باشه.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. در دقایق پایانی اگر یک جمع‌بندی از صحبت‌های ارائه شده در این جلسه داشته باشین و دیگه یکی برای داشتن یک قلب سالم چه کار باید کرد؟ چه اقدامات وقایوی و پیشگیرانه باید در زندگی مد نظر داشته باشیم تا یک قلب سالم و خوب داشته باشیم؟
بله، خب برای اینکه قلب سالمی داشته باشیم از همون ابتدای زندگی باید یاد بگیریم که سالم زندگی کنیم. تغذیه الان ما به مادرها توصیه میکنیم که به بچه هاشون تغذیه هایی رو در نظر بگیرن برای بچه هاشون که تغذیه های سالم باشه. پس طبیعتا تغذیه خیلی مهمه، رژیم غذایی کم چرب کم نمک، فعالیت مداوم روزانه و پرهیز از رفتارهای پرخطر مثل سیگار کشیدن، مصرف الکل یا مصرف مواد دیگه‌ای که میتونه پرخطر باشه خیلی مؤثر خواهد بود در پیشگیری از عوارض قلبی عروقی. ورزش بسیار بسیار خوبه، قویاً توصیه میکنیم انجام بدم، منتها به شرطی که بعضی از موادی رو که تو باشگاه ها الان بهشون توصیه میکنن اینا رو نکنن، اینا رو قویاً توصیه میکنیم که جوان ها سراغ اینجور چیزها نرن. ورزش فقط ورزش باشه، نه به قصد عضل سازی چیزی دیگه استفاده کنن، اینها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود توی یک سبک زندگی سالم که انشالله همه از حالا تصمیم بگیرن سبک زندگی سالمی داشته باشن.
بله،
سیگار رو بذارن کنار، هر کسی که تا حالا سیگار میکشیده، و همه اینا میتونه مؤثر باشه که انشالله آدم ها سالم و سلامت زندگی. بله، عوارض الکل همونطور که گفتم هم میتونه به صورت مستقیم به سلول ها آسیب برسونه، هم میتونه باعث انقباض عروق بشه، باعث اختلالات ریتم قلب بشه، باعث کمبود بعضی از مواد مثلا ویتامین B1 بشه که خودش میتونه به صورت در واقع تاثیر غیر مستقیم الکل، کمبود ویتامین B1 میتونه باعث آسیب رسوندن به سلول میوکارد و اختلال عملکرد میوکارد بشه، و مضافاً بر این که خب عوارض دیگه‌ای داره مثل عوارض کبدی، عوارضی که رو دستگاه گوارش داره، عوارض مغزی، که همه اینا میتونن آسیب رس بشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
ترومبوز مهمترین عامل مرگ و میر و معلولیت در جهان است و از هر 4 مرگ در جهان یک مورد به ترومبوز مربوط می شود. ترومبوز عبارت از شکل‌گیری لخت خون مرگبار در شریان‌ها و وریدها است که به ترومبوز شریانی و ترومبوز وریدی مشهور است. شکل‌گیری لخته باعث کاهش یا قطع جریان طبیعی خون می شود. لخته با آزاد و رها شدن به سمت سایر اعضای بدن حرکت می کند. این اتفاق به صدمات مهمی نظیر حمله قلبی و سکته مغزی که دو عامل مرگبار قلبی و عروقی است منجر می شود. شاید تصور عامه این باشد که لخته خون تنها عامل سکته قلبی و مغزی است. اما یک وجه خطرناک لخته خون مقفول مانده و آن وجه زمانی خطرناک می شود که این لخته خون در وریدها ایجاد شود. ایجاد این لخته خون در وریدها کافی است تا ترومبوز آمبولی وریدی به وجود آید. آمار بالای فوت بیماران مبتلا به ترومبوز رقمی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت. فوت یک نفر از میان 4 فرد مبتلا شده به این بیماری آنقدر نگران کننده بود که انجمن بین المللی ترومبوز تصمیم گرفت تا 13 اکتبر را به نام روز جهانی ترومبوز نامگذاری کند تا حداقل این نامگذاری باعث شود تا جامعه جهانی نسبت به لخته خون حساسیت بیشتری نشان دهد و این مسئله را مد نظر قرار دهد که ترومبوز چطور جان بسیاری از مردم را گرفته است و به منظور جلوگیری از تکرار چنین حوادثی پیشگیری های لازم را انجام دهند. اما سوال اینجاست که چطور میتوان مانع بروز آمبولی شد؟ واقعیت این است که عمل جراحی، بستری شدن در بیمارستان، چاقی زیاد، بی تحرکی، پرواز طولانی، بارداری و زایمان و استفاده از قرص های ضد بارداری از عواملی محسوب می شوند که می توانند باعث بروز آمبولی شوند. به نظر می رسد که سازمان بهداشت جهانی تلاش دارد تا با نامیدن این روز به نام روز جهانی ترومبوز عموم مردم را نسبت به خطرهای ایجاد لخته خون آگاه کند. اگر این اطلاع رسانی به صورت دقیق انجام بپذیرد می تواند در گام نخست مانع بروز بیماری شود و از سوی دیگر بستری را فراهم کند تا رقم ناخوشایند مرگ در اثر ترومبوز کاهش یابد. تنها در این صورت است که می توان امیدوار بود تا افراد کمتری به ترومبوز مبتلا شوند.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز. با برنامه صدای کتاب و با خواندن مجموعه داستان دشت قابیل نوشته بانوی داستان نویس افغانستانی اسپوژمی زریاب در خدمت شما هستیم و حالا نوبت میرسه به داستان سوم این مجموعه با عنوان ساتل‌های آب و خریطه‌های ارزن. چند روز می شد که با بچه همسایه ما می اندیشیدم. در خانه، در مکتب، در بازار، همه جا. بچه همسایه ما آرامشم را گرفته بود. به هر چه می اندیشیدم و چیزی در ذهنم می ساختم، او وارد ذهنم می شد و با لگد محکمی هر چه را که ساخته بودم برهم می زد. آن وقت اگر در خانه می بودم، کارم را رها می کردم و به دیوار تکیه می دادم و با بچه همسایه می اندیشیدم. اگر در مکتب می بودم و درس می دادم، کتابم را می بستم، به چهره های شاگردانم خیره می شدم و به این بچه می اندیشیدم. اگر در بازار می بودم، در حالی که از این دکان به آن دکان می رفتم، با بچه همسایه فکر می کردم. چند هفته می شد که بچه همسایه ما در زد و خوردی کشته شده بود و می گویند که یک روز جسدش را پشت در همسایه ما آورده گفته بودند بچه‌ت. و زن همسایه ما مادرش به زمین دشنام داده بود، به زمان دشنام داده بود، نعره زده بود، موهای خاکستریش را مشت مشت کنده بود، جسد بچهش را بغل گرفته بود و سرش را با آن مالیده بود و نالیده بود شهید من. و بعد ساکت شده بود. زیباترین تشکش را میان اتاق انداخته بود و جسد را روی آن قرار داده بود و بعد رفته بود در صندوق خانه، صندوق کهنه‌ای را باز کرده بود، شال عروسیش را کشیده بود. شال بوی ماده ضد کویه می داد. شال عروسی خودش بود. شال را روی جسد خونالود انداخته بود، کسانش را خبر کرده بود و بعد جسد پسرش را هرچه باشکوه‌تر به نظر خودش در قبرستان دفن کرده بود و قبر زیبایی برایش ساخته بود. از آن روز به بعد لباس سیاه و چادر سفید می پوشید و هر جمعه سطل آب و خریطه ارزن می گرفت و می رفت کنار قبرستان می نشست و می گریست. آب و ارزن را روی قبر می پاشید. خاک خشک و تشنه قبرستان را سیراب می کرد. پرندگان را به مهمانی ارزن فرا می خواند. آن روز تابستان بود و جمعه بود. آفتاب به سینه آسمان چسبیده بود. آدم سایه‌اش را نمی توانست دید. گرمی تشنه‌ام کرده بود. وجودم تنها یک گیلاس آب سرد می خواست. کوچه ها برخلاف انتظار خالی و اندوهگین بودند.